أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في دلالة النهي على الفساد و سبق بیان و استدلال محقق نائینی و بعض المحققین و تفصیل المحقق نائینی بین النهی المتعلق بالجود و شرط و بین النهی المتعلق بالوصف و التفصیل بالوصف بین وصف لازم و المفارق. قلنا ان الاشکال الاساسی على المحقق النائني انه فرق بين النهي المتعلق بالجزء وبين النهي المتعلق بنفس العباده. حاصل الاشكال انه لا فرق بين النهي المتعلق بالجزء و بین اصل العنوان عبادی، و ذلک لأن الجزء و ان کان بنفسه و فی نفسه غیر نفس العنوان العبادی، لکن تقید العمل العبادی بذاک الجزء یکون فی الحقیقه داخلا فی عنوان الواجب الصلاة مقید به قید کذا، به وصف کذا، کذا یکون به الحقیقه عنوان نفس صلاة، یعنی تعمل الصلاة بالمقید یکون مصداقا به نفس عنوان صلاة. الصلاة بالاخره تكون مقیدتاً به شرائط و اجزاء و اوصاف و خصوصیات اذا تعلق النهی بتلک الخصوصیات یکون مرجع النهی و معاله اذا تعلق النهی بالعباده، یعنی به ذلک العمل العبادی به عنوانه، لکن به عنوانه المقید به کذا و کذا. ففي الحقيقة يكون النهي عن القيد كاشفا عن عدم تعلق الأمر بمقيد، يكون النهي تعلق النهي بالجزء كاشفا عن عدم تعلق الأمر، لذلك العنوان العبادي المركب من هذا الجزء أو تعلق النهي بالشرط مثلاً أو نصفين يكون كاشفاً عن عدم تعلق الأمر بالعمل العبادي المقيد بذلك الشرط أو بذلك الجزء. وأيضاً يلزم التشريع المحرم لأن العمل العبادي المقيد بذلك الجزء أبي الشرط الممنوعين المنهيين إذا لم لقي أمرون فالمكلف إذا أتى به بقصد الأمر يكون من قبيل التشريع المحرم، يعني قصد امتثال أمر لم يتعلق ولم يرد من الشارع. فهذان الإشكالان لذا يرد على سيد الإمام الراهب حيث اختار أن النهي المتعلق بنفس الجوز والشرط والبس من دون أن يتعلق النهي لأجل ذلك بنفس العنوان العبادي لا يجب فساد تلك العبادة، لا يجب لا يدل على فساد ذلك العمل العبادي. وعلل ذلك بأن النهي إنما تعلق بالجوز والمفروض، أن تعلق النهي بذلك الجوز يكون غير ساري غير جار إلى نفس العنوان العبادي. وجه الإشكال أن القيد الجوز الشرط الوصف سواء كن لازما أو مفارقا متحدا مع نفس العمل العبادي في الخارج، كل ذلك إذا تعلق به النهي يسيل محل هذا النهي يعني الفساد إلى نفس العنوان العبادي، لأن التقيد جزء وقيد خارج، يعني نفس القيد نفس عمل القيد نفس عمل هذا البس نفس هذا الجزء وإن كان غير عنوان عمل العبادي. هذا التغير أمر مسلم قطعي، لكن تقيد ذلك العمل العبادي بهذا البس يوجب تلبون ذلك العمل واتصافه بهذا القيد، يعني العمل العبادي المقيد ببسط كونه مقيدا بهذا البسط أو بهذه الخصوصية يكون متعلق، فلا محالة يسرد حساب من الجوز إلى المركب من هذا الجوز، من الشرط إلى العمل المشروط بهذا الشرط، من البسط إلى العمل المتصف بهذا البسط. و مجرد تعبیر بن فی کلامه بنه من دون ان يتعلق لعجله بالکل، هذا تعبیر لا يغير واقعیت الامر. فما يقول کلام فی کلام سید بروجردی فانه قسمت دلاله النهی على الفساد الى قسمين رئیسیین، القسم الأول ما كان دلالته على الفساد اللفظي، القسم الثاني ما كان دلالته على الفساد العقلي. أما اللفظي فقسمه إلى قسمين، الأول ما تعلق النهي بنفس عنوان العمل العبادي، الثاني ما تعلق النهي بجزءه أو شرطه أو وصفه لكن ظاهره الإرشاد إلى الفساد. فهذان القسمان في نظره الشريف دلالة النهي على الفساد يكون من قبيل دلالة اللفظية، فالنهي إما أن يدل على الفساد لفظا ثم ينقسم إلى هذين القسمين، يعني ما كان إرشادا إلى الفساد وما لا يكون إرشادا إلى الفساد بل إنما يتعلق بنفس العنوان العمل العبادي، والثاني ما كان دلالته عقليه يعني التقريب الثاني الوجه الثاني لدلالة النهي على الفساد يكون على نهي الدلالة العقلية، يعني من قبيل الدلالة العقلية. وتقريبه سبق مرارا وواضح، وهو أن العمل العبادي إذا تعلق بالنهي مبغوزا للشارع فالمبغوز لا يصلح أن يتقرب به الأرض يتقرب الأب إلى المولى، فلا محالة يكون ذلك العمل فاسدا لأن المبغوض لا يمكن قصد التقرب به إلى المولى، وقصد القرب معتبر في صحة العمل العبادي. تفسير كلام این است که در بحث سابق دو اشکال اساسی به کسانی که تفصیل گذاشتن بین نهی متعلق به جزء و شرط و بس و بین نهی متعلق به عنوان، اشکال اساسی بود که بالاخره وقتی نهی به جزء یا شرط یا بس تعلق گرفت چون فرض این است که اون عمل مرکب مرکب با این جزء هست، مشروط به این شرط هست، لا محاله اون عمل عبادی مقیدن به حاضر قی میشد منهیه ام، مرکبن من حاضر جز به وصف ترکب میشد چی آقا؟ منهیه ام. متفاهم اولتی اینه، جای شک نیست. وصف همینطور، حتی فرق بین وصف لازم و مفارق هم باز به یک معنا نیست، به خاطر اینکه در وصف مفارق هم اگر وصف متحد باشد با این شی، بعضی گفتن که بالاخره متحد الوجود با این عمل عبادی است، وقتی که به این عمل به وصف اتحادهی مع هذا الوصف نهی بخورد، یعنی وقتی که به این جزء بخورد، یعنی چی؟ یعنی این جزء میشد مبغوض، وقتی که اون عمل متحد با این جزء باشد، یکی حساب بشد، یک عمل حساب بشد با این جزء، یعنی به عنوان جزء باشد، به عنوان وصف باشد، حالا وصف مفارق هست، اما وقتی که متحد باشد اینجا نهی موجب فساد میشد. و لذاست که از باب اجتماع امر و نهی هم اگر بگیم که مثل غصب که یک عنوان وصف مفارق هست متحد با خود این عمل عبادی میشد، بناهن علال امتناع که ما در باب اجتماع امر و نهی همین رو اختیار کردیم در اصول و تقلیب جانب نهی، اون وقت میشد این نهی موجب چی آقا؟ فساد. چون این نهی به این عمل متحد با این وصف بوده، اون وقت نمیتونیم بگیم که این وصفی که متحد الوجود هست با این عمل دو وجود حساب نمیشن در خارج به هم نشایی، هرگز یک وجود دارن. بگیم این وصف مبغوضه، اما خود اون موصوف متصل به هذا الوصف چی است؟ محبوبه. این تفکیک از نظر عرف غیر قابل قبوله، عرف اینا رو یکی میدونن. با این بیان اشکالی که بر مرحوم امام وارد هست در اینجا روشن میشه. مرحوم امام در مناهج گفتن که اگر نهی به نفس جزء و شرط و وصف بدون این که عبارتش اینه من دون ان یتعلق لعدلهی بالکل مرکب، بدون این که به خاطر این، البته میگه ایشون نهی که به جزء و وصف و شرط تعلق میگیره دو قسمه، دو گونه است، دو جوره، دو کیفیت. قسم اول اونیست که به جزء و شرط و وصف تعلق میگیرد، لکن به گونه ایست که با تعلق نهی به این جزء و شرط به اون کل هم تعلق میگیرد. عرف اینطور میفهمد، یعنی تعلق نهی به این جزء یا شرط در نظر عرف مساویست با تعلقش به کل. این دلالت واضحه. مثلا قسم دوم اونجایی است که به شرط تعلق میگیرد، اما به خود جزء به شرط تعلق میگیرد بدون این که این نهی به خاطر این جزء شرط به اون کل تعلق بگیرد، به اون مشروط تعلق بگیرد. اینکه در قبیل دوم اگر باشد، نهی به جزء شرط موجب فساد اون عمل عبادی چی آقا؟ نیست. میخوام بگیم این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه اگر جزئیت و شرطیت رو شما فرض کردی، تقید اون مرکب به این جزء مفروض کلامه، تقید اون مشروط به این شرط چی است آقا؟ مفروض کلامه، تقید اون موصوف به این وصف چی است آقا؟ مفروض کلامه، قطعی. نمیتونید شما وصف بودن یا ذل وصف رو تصور بکنی، اثبات بکنی، بعد نفی بکنی تقید اون موصوف رو به این وصف، شرطیت این شرط رو تصویر بفرمایید اما نفی بکنید تقید اون موصوف رو به این وصف، مشروط رو به این شرط، مرکب رو به این جزء. همین که شما گفتید وصف تعلق النهی بالوصف، یعنی عمل عبادی که موصوف به هذا الوصف، همین که گفتید تعلق النهی بالشرط یعنی تعلق نهی به اون عمل عبادی که مشروط به این شرطه، چون شرطیت اصلا غیر قابل تصوره مگر یک اون تقید به این داشته باشد. بنابراین لا محاله این سرایت میکنه. پس میشد متعلق نهی، این عنوان عمل عبادی مقید به حاضر قید، حالا قید عام از وصف باشد و جز باشد و چی آقا؟ شرط، شرط باشد و شطر، فرقی نداره، بالاخره نهی به مقید میخورد. یه موقع است که نهی به عمل عبادی میخورد بدون در نظر گرفتن قیدی، شرطی، جزئی. مثلا چطور؟ مثال میزنم، عملی که در یک مکانی واقع هست، مثلا لا تصل الفریدت فی جوف کعبه، یا لا تصم یوم العید، نهی به اصل عبادت خورده. اگر معنی دقیق بگید اونجا هم باز مقیده به وقوعی فی یوم العید، لکن اصولیین این رو از قبیل قید نیاوردن. این نهی به یک عبادت در یک مکان خاص یا در زمان خاص رو نه از قبیل نهی به جز، نه از قبیل نهی به شرط، نه از قبیل نهی به بس، هیچ کدوم ندانستن. گفتن اینجا از قبیل نهی، تعلق نهی به نفس عنوان عمل عبادی است، اینا رو از این قبیل دانستن. به دقیقه اگر بگید باز اینا مقید میشه، صلات مقید به وقوع ها فی جوف الکعبه، صوم مقید به وقوع ها فی یوم العید، لکن در اصطلاح اصول این قصر رو از قبیل تعلق نهی به جزء و شرط و وصف چی آقا؟ نمیدونم. ما میخوام بگیم فرقی بین اون و این ها با هم نیست. بالاخره همون که در جلسه قبل عرض کردم، به ذات عبادت هرگز نهی در شریعت ما تعلق نگرفته، در هیچ شریعت آسمانی. عبادت فی نفس محبوبه، یا ایها الناس اعبدوا، توجه فرمودی. اما اونی که تعلق گرفته یک حسی از عبادته، که اون حس هم بدون تصور قید حسی قابل تصور نیست، باید قیدی باشد که اون حس بشد. التفات فرمودی، حالا اون قید یک زمان هست یا مکان هست یا یک وصف هست یا جز هست یا شد. علاقی حاله مبغوضیت این عمل عبادی فرقی ندارد به این که حالا در یک مکانی باشه، عبادت در مکانی مبغوض باشد مثل لا تصل فی الحمام، لا تصل فی یوم الکعبه، یا در زمانی باشد مثل لا تصل فی یوم العید، یا اینکه یک مقید به جزئی باشد یا شرطی باشد، لا تصل فی شعر و ببر ما لا یؤکل لحمه، یا لا تصل فی المکان المقصود. علی ای حال این عبادت که متعلق نهی به وصفی یا جزئی یا شرطی یا فی مکان یا فی زمان مبغوض اشاره میشد. مبغوضیت دیگه ثبوتش و استفاده این مبغوضیت از نظر او فرقی بین این موارد چی آقا؟ نیست. و صرف این که من بگیم من دونی ان یتعلق نهی لعجبهی بالکل، این لفظ واقع رو تغییر چی آقا؟ نمیده. وقتی که شما اسم وصل رو بردید و جز رو بردید و شرط رو بردید، دیگه نمیتونید بگید من دون ان یتعلق نهی لعجبهی بالکل، لاخل جزئیات رو فرض کردی و نکردی، قابل تفکیک با هم چی آقا؟ نیستن. مرحوم بروجردی بیان بسیار زیبایی دارد که مرحوم امام در لمحات الاصول تقریب کرده. ایشون اومدن گفتن که آقا نه، وقتی به یک عمل میخورد در شرط، به دو بیان، به دو مسلک یا به دو وجه میشد که ما بگیم که دلت بر فساد دارد. به عبارت دیگر ایشون میگد که کلن آنچه که بهش امر تعلق میگیرد به دو قسمه، یا به خاطر محبوبیت خود نفس اون عنوان هست، یا به خاطر بعض از خصوصیات کیفیاتشونه. نه، هم همینجور. حاصل کلامشون این است که دلالت نهی بر فساد یا لفظی هست یا عقلی. اون قسمتی که لفظیه باز دو قسمه. چطور؟ به خاطر اینکه گاهی نهی به نفس عنوان عبادت میخورد یه قسمه، گاهی نه به جز یا شرط یا وصفش میخورد. قسم اول میگه دلالت نهی بر فساد یک تقریب دارد، قسم دوم تقریب
دیگر اسم اول دومی که میگیم هر دو از قبیل قسم اول الفاظه لفظیش. خب حالا قسم اول از دلالت لفظی چیه؟ میگه ببینید شاعر وقتی که یک چیزی رو امر میکند میخواد که اون اثری که متوقع از این معمول به هست مترتب بشه. غرض شاعر از امر به یک شی به خاطر ترتیب آثار متوقع من هست، در عبادات همینجور، در معاملات همینجور. لذا وقتی که نهیم به یک عنوانی میخورد این به خاطر غرضی است. غرض چیه؟ منع از ترتیب اون آثار. وقتی که پس نهی ظهور داشت به مقتضای این غرضی که برای شما بیان کردیم، نهی ظهور داشت در منع ترتیب آثار، این یعنی فساد. چون صحت معناش چی بود آقا؟ ترتب الاثر. معناش این نبود؟ قبلا در بحث قبلی گفتیم معنای صحت چیست و معنای فساد چیه. فساد چی است آقا؟ عدم و ترتب الاثر. اینجور نبود یا بود؟ بود دیگه. وقتی که نه معناش این شد، من از ترتیب آثار، یعنی دلالت بر چی آقا؟ فساد. این یه تقلیل. تقلیل دوم از دلالت لفظی چیه؟ اونیست که ارشاد به فساد است، به این بیان که نه به یک عمل عبادی مقیدن به جزئی میخورد. این ارشاد به این است که اون جز مانع از ترتیب آثاره. اون جز، اون عمل به وصف حاضر جز، به این کیفیت، به حاضر کیفیه لا یترتب علیه اثر. نقص حاضر کیفیه مانع است از ترتیب چی آقا؟ اثر. کیفیت چیه؟ با اون جز، با اون شرط بودن، با اون شرط بودن، با اون وصف بودن. این مع ذلک الجزء او الشرط او الوصف، این کیفیت خود مانع ترتیبی چه است آقا؟ اثره. لذاست که این ارشاد به فساد میشه. چرا ارشاد به فساد میشه؟ به خاطر اینکه این ارشاد هست به مانعیت این جز یا این شرط یا این شطر، این وصف، مانعیت این قید بفرمایید از ترتیب آثار. همین یعنی عدم ترتب اثر به خاطر وجود این کیفیت. خب پس ارشاد به فساد میشد از طریق ارشاد به مانعیت و از طریق ارشاد به همون مانعیت دیگه. توجه کنید، مثل لا تسل فی شعر و ببر مالایی و خلال لحمه. این نهی نیست سلات. به سلات خورده اما نه به ذات سلات، به کیفیتی از سلات. و این است که این سلات با شعر یا ببر غیر معقول لحم اتیام بشه. این سلات معتیه به حاضر کیفیه فی شعر و ببر غیر معقول لحم، این نهی خورده شده. این ارشاد چی است آقا؟ به مانعیت این شعر و ببر. مانعیت از چی؟ از ترتیب اثر. خب پس باز برگشت به منع ترتیب اثر بر اون صلاتی که به این کیفیت بوده باشد. پس از طریق ارشاد به مانعیت دلالت بر فساد داره اون قسم دوم. پس بنابراین دلالت نفس نهی بر فساد که لفظی باشد به این دو قسم تقسیم میشد. قسم اول به خود عنوان صلات خورده، قسم دوم چی آقا؟ به جزئی قیدی خورده که یعنی این عمل عبادی مقیدن به حاضر قید، به وصف کونهی به حاضر قید متعلق نهیه که این ارشاد به مانعیت و از طریق ارشاد مانعیت دلالت بر فساد میکنن. قسم دوم چی هست آقا؟ یعنی قسم دومی که ایشون میگه مقصودشون این است که تقریب دوم، وجه دوم، طریق دوم، روش دوم در استدلال، در تقریب دلالت نهی بر فساد. این قسم دوم، یه تقریب دوم، همون دلالت عقلیه. چطور؟ بخاطر اینکه وقتی یک عملی رو که نهی میخواد عمل عبادی رو، این عمل نهی میشه منیعا و مبغوض دیگه. خب اون وقت در عمل عبادی مگه قصد قلبت شرط نیست؟ خب میتونه انسان قصد قربت بکنه؟ نه، این همون تقریب و استدلال معروفی که همه میگن دیگه. این حاصل کلام ایشونه، در این ذهن نوشته شده که دارد ان للقوم مسلکین فی اثبات دلالت نهی علی الفساد، دو تا مسلک، احدهما من جهت ظهور النواهی المتعلقه بالعبادات والمعاملات فی الارشاد الی الفساد و تقریره. خب این ایشون ابتداعا میاد قسم اول این قرار میده، ولی تا آخرش که وقتی که نگاه بکنید برمیگرده به اون تقسیمی که بنده گفتم که یا لفظی یا عقلی، لفظی رو به دو قسم میکنه در حقیقت. اون مطلب در خاطر داشته باشید، آخر کلامش رو که بخونید به همون جا میرسید. ببینید و تقریر رو ان العناوین الا قسمه، احدهما ما تكون مطلوبه لنفسها و ثانيه ما تكون مطلوبه لا لنفسها بل آثار مترتبه عليها و تكون نفس تلك العناوين آله او كآله. خب فعل الثاني که از قبیل دوم باشد، یکون امره ظاهرا فی ان الكيفيه الكذائيه دخيله في حصول هذا العنوان و ترتب الاثر و نهيه. امرش اینجوره، نهیم که از این قبیل باشد چیه؟ نهیه ظاهرا فی ان الکیفیت الکذائی مانعتا عن حصول العنوان الکذائی به حیثیت رتب علیه الاثر کل ذلك لان الاتیان به تلک العناوین، چرا؟ مما کان لترقب الاثار لا لکونها مطلوبتا لنفسها. اگر شارع امری به هر چیزی داره به خاطر اون ترتیب آثارشه. خب در این قسم ثانی اون کیفیت مانع از ترتب اون آثار است، لذا از قبیل ارشاد میشه. بعدا گفته که والمسلک ثانی من ناحیت منافات مبغوضیه مع صحه و کون نهی لدلالتی علی التحریم منافع لها عقلا ولا یخفا ان المسلکین مختلفان. دو تا اختلاف در این مسلک ذکر میکند، یکی این که اون دلالت لفظی که گفتیم اون اختصاص به باب عبادات ندارد، اون در معاملات هم میشن، یعنی به تقریب اول دلالت نهی بر فساد مطلقا اثبات میشه حتی فی باب چی آقا؟ معاملات. چرا؟ به خاطر اینکه معاملات هم همینجوره. شارع وقتی یک معامله میگه احل الله البیع تشریع میفرماد، به خاطر ترتب اون آثارشه. آثار متوقع عقلایی بر معاملات چی هست؟ نقل و انتقال و ملکیت و تصرف و زوجیت و کذا و کذا. همچنین اگر نهی به عنوان معامله بخورد ظهور پیدا میکند در چی آقا؟ در منع ترتیب اون آثار. اون وقت خودش دو قسم میتونه، یا نهی به جزئیات میشد یا نهی به طرف که خود عنوان معاملات میشد. همون تقریب الکلام، الکلام در معاملات هم چی آقا؟ میاد. پس این اسم از نه که به تعبیر ایشون میگه به دلالت لفظی دلالت دارد. توجه فرمودید، این قسم اختصاص به عبادات نداره. اما اونی که عقلیه چی؟ اون نه، اون فقط در عبادات، به خاطر اینکه خب عبادات الان مبغوض باشه، مگه میخوای شما با معاملات مبغوض باشه؟ مثلا معامله رو نهی بخورد، لا تبع ما لیس عنده، او فرماد که در البعی عند فی یوم الجمعه مثلا. خب این مبغوض بشه، مگه میخواد انسان با معامله تقرب بکنه به خدا؟ خیر، پس مبغوضیت هیچ گونه دخل و ربطی به فساد معاملات چی آقا؟ نداره، قصد قربت در شرط نیست. این فقط در عبادات میشه. این یک فرق است بین این دو مسلک عقلی و لفظی، که عقلی مختص است تقریبش به عبادات، اما اون لفظی به عبادات و معاملات هر دو چی آقا میاد. فرق دومش این است که در اون نهی لفظی بله که ما اینجا نوشتیم این هست که فساد، بله نوشتیم که الاولا ثبوت فساد است علی الاول به دلیل لفظی. خب بله دیگه، این فرق نیست، این مفروض کلامه. یه فرق ما این قرار دادیم که مثلا در قسمت اول به لفظ ثابت میشه، در قسمت دوم چی آقا؟ به دلالت عقلی. خب این مفروض کلامه، عمده فرق همون است که خودشون گفته.
فرمودید این است که در قسمت اول نهی باید حتما لفظی باشه، خب بعد در قسم دوم نهی که بخواد
بله 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 عمل درسته الستانی نوشتیم به ما یعم اللفظی ولوبی بله چون عقلی هست این عقلی لازم نیست که حتما آیه باشد روایت باشد اجماع هم میشه در این تقریب دوم که دلالت عقلیه لازم نیست حتما دال نص باشه آیه باشه روایت باشه اگر به اجماع هم بشه باز این دلالت ثابت میشه ولی اون دلالت لفظی که اونجا بوده اون مخصوص است به اون ادله‌ای که از قبیل لفظ باشن مثل آیه یا روایت دیگه شامل اجماع نمیشد این چنین فرقی هم بین این دو قسم البته هست درسته بله این فرق هست خب در مجموع آقا تعبیر و تقسیمی که ایشون کردن هیچ گونه به اصطلاح تقریب تازهی باشد نیست مگر همین فرقی که ظرافتی که در این دو نوع تقریب هست که بیان کردیم مقتضی تحقیق در مقام اونچه که هست عرض بکنیم این است که برای دلالت نهی بر فساد چهار تقریب بیان شده تقریب اول این است که نهی به عنوان عمل عبادی هرگز با امر چون جمع میشد دلالت التزامی دارد بر انتفاع امر اون وقت یه مقدمه هست مقدمه دومش این است که ما وقتی بنا بذاریم که عبادات در صحت خودش نیاز به امر فعلی دارد چون در عبادات قصد امتثال امر شرط دیگه پس باید امر فعلی داشته باشد تا قصد امتثال اون امر رو چی آقا بله بکنید چون عبادات صحتش متوقف به قصد امتثال امره وقت نه وقتی که به این تعلق بگیرد دلالت التزامی بر انتفاع امر دارد چرا؟ چون ممتنع است که نهی و امر در یک عمل عبادی جمع بشن وقتی که نهی بهش تعلق گرفته میتونه در این حالی که متعلق نهی امرم به تعلق بگیرد میشه؟ خیر پس بنابراین تقریب اول از دلالت نهی بر فساد عبارت است از دلالت نهی به دلالت لفظی التزامی بر فساد چطور؟ به این تقریب که دلالت التزامی بر انتفاع امر دارد اون وقت در عمل عبادی قصد امتثال چون شرط است وقتی که امر فعلی نداشته باشد قصد امتثال امکان ندارد چنین عبادتی شرط صحت رو همیشه دائما فاقد هست پس این یک تقریب است تقریب دوم چی است آقا؟ این است که در اینجا آوردیم در شماره ب این است که دلالت لفظی منیعن دارد اما به قرینه عقلیه چطور؟ به قرینه عقلیه به خاطر اینکه وقتی که شی منیعن شد طبعا مبغوض میشد مبغوض لا یسلح و انیت غرابه ما این رو از قبیل همون دلالت لفظی گرفتیم چون درست است که ملازمه هست بین مبغوضیت و بین فساد به دلیل عدم امکان تقرب به مبغوض درسته که ملازمه است عقلا ملازمه بین مبغوضیت و فساد عقلی است قبول داریم اما چون اصل ملزوم لفظه به لفظ ثابت میشه به نهی ثابت میشه لذا این دلالت میشه چی آقا؟ لفظی البته این استدلال هم در اونجایی میاد که دلیل نهی ما چی باشه آقا؟ لفظی باشد التفات فرمودی پس اینم تقریب دومه تقریب دوم چی شده؟ دلالت نهی بر فساد به دلالت التزامیه لفظی اون دلالت التزامیهی که ملازمش به ملازمه چی است آقا؟ عقلی هست بین چی و چی؟ بین مبغوضیت و بین چی آقا؟ فساد این تقریب دوم تقریب سوم چیه؟
حتی در وصف مفارق حتی مثلا نظر اجنبی در
این حالا مفارق بله
این هم پس این دو تقریب که حالا فرمودید اینا موجب فساد
بعد دیگه مسئله عرض مفارق رو معذرت میخوام، وصف مفارق و وصف لازم رو قبلا عرض کردیم قضیه شو. بله، یه فرقی که اینجا گذاشته میشد این است که در صورت تقریب اول که موجب پرش امر میشد، موجب میشد این نهی که دلالت میکند بر عدم امر، در اونجا بعضی گفتن که حتی بر جاهل و ناسی هم باز اینجا عبادتش درست نیست، به خاطر اینکه وقتی که امن نبود این ناسی و جاهل و غافل هم اگر چنانچه باشن در جایی که بخوان این عبادت انجام بدن، عبادت منهی رو، چون امر نداره عبادت اینها مشروع نیست، چون امر نداره، امر منتفی هست. به خلاف تقریب دوم، تقریب دوم میگه چون مبغوض میکند این عبادت رو، تقرب به این مبغوض جایز نیست. خب غافل و ناسی که توجه به نهی ندارن تا اینکه اینها بدونن مبغوضه، تا ندانن مبغوضه، مگر میشد در مورد اینها بگیم بس تقرب نمیتونن بکنن؟ کسی که جاهل ناسی هست، غافله، اصلا مبغوضیت این رو نمیدونن، چون نهی رو خبر ندارد، اطلاع ندارد از نهی، جاهل دیگه، ناسیه. خب او اصلا مبغوضیت این عمل را توجه ندارد تا اینکه قصد امتثال برای او امکان نداشته باشد. لذا گفتن که جاهل میتونه قصد امتثال بکنه. پس بنابراین در مورد جاهل و ناسی و غافل گفتن تقریب اول تامه، اما تقریب دوم تام چی آقا؟ نیست. ولی این اشکال سطحی هست، این فرق. چرا؟ به خاطر اینکه در جاهل و ناسی هم حتی در اونجا خود نهی مثلا به اینا تعلق نمیگیره. یعنی اصلا آیا میتونیم فرض بکنیم جاهل و ناسی و غافلی رو که نهی در حق اینا منجز و فعلی باشه؟ میشه؟ خیر. پس بنابراین نهی در مورد جاهل و ناسی چون فعلی نیست، لذا در مورد اینها نهی دلالت بر فساد ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه اینها اصلا نهی در مورد اینها فعلیت ندارد. وقتی که نهی فعلیت نداشت، منجز نبود، دلالت بر انتفاع امر هم چی آقا؟ نمیتونه داشته باشه، جلو اون امر رو نمیتونه بگیره. فرض این است که این عبادت مأمور به ها هست، این نهی میخواد مانع این امر بشه دیگه، درسته؟ نهی که در مورد این جاهل و ناسی و غافل فعلی نباشه، منجز نباشه، موجب از بین بردن و مانع این امر هم چی آقا؟ نمیتونه بشه. پس فرقی نیست بین، بله، واقع اصل تکلیف مشترک است، اما این که ما بخوام بگیم این تقریب و اون تقریب با هم فرق دارن، فرق بین این تقریب عرض میکنم دیگه، از حیث این دو تقریب با هم دیگه فرق چی آقا؟ ندارن، یک اشکال مشترک الوروده که احکام تابع موضوعات خودش هست، مشترک بین عالم و جاهل هست، اون اشکال مشترک الوروده به تقریب اول دوم هست، لکن ما فرق بذاریم بین اول و دوم، بگیم دومی چون مبغوضیت به طرف ارتباط ندارد، پس بنابراین او نمیتوند تقرب قصد تقرب بکند به خلاف اول، این به خلاف اول درست نیست. چرا؟ چون در فرض اول هم چون منجز و فعلی نیست، موجب انتفاع هم در مورد او چی آقا؟ نمیتوند بشه. انشاءالله تدمه کلام میاد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.